29 اردیبهشت 98 صحیفه بخش اول.
امروز ما جلسه آخر چون دیگه زهرم مثلا پر میشه و دیگه شالا بار امتحان رو برده بردیم امتحان میتونیم شالا خوبی بدین و حتی از ماه از صحیفه سکر دیگه فقط به امتحانش کف نکنید واقعا مثلا میشه که حالا از ماه مبارک که نمیزن فقط به جو اتشش میکنید این صحیفه باید رفیق شما باشید از شما باید رفیق صحیفه باشید یه جوری که رابطتون به هیچ وجه کم نشه و بد نشه اگه در ایجاد رابطه برای دیگران هم بکوشید چون بالاخره خودتون بهره بردید زکات بهرهتونه که دیگران رو با صحیفه آشنا کنید راغبشون کنید لازمه اونم اینه که خودتون هم باید رابطتون حفظ بشید الان اینا لازم و منظوم همه اون نقش رو باید ایفا کرد اون نقش هم در گروه این انجام وظیفه است که رابطه همون کم نشه جز برنامه های همیشه گیم انشالله باقی بمونه که این نعمت تا قیامت و سمون فاردار باشه اگر من یه دوباره دیگه و یه کلاسی و یه شنیدنی و گفتنی و بعدم دیگه تمام میشه حیف میشه خیلی حیف میشه اگر ما در این گنجینه گرانبها رو برای خودمون ببندیم این هم دقیقا به خواهش ما بسید باطن ما بسید چقدر خواهانیم چقدر مشتاقیم و چقدر احساس نیاز میکنیم نسبت بهش با توجه به فرمایشی که از کردم از آقای علامه مجلسی اولین بار براتون فرمودن همه چیز قول امام زمان ارواح و نافذه هست که فرمودن همه چیز شما، همه نیازاتون و همه اون چیزی که لازم شما بهش مراجعه بکنید و دریابید نیازاتون رو اونجا بیابید تو صحیفه سجاده هست. این حرفی که از رفت نیست یا حرف معصومانه نیست شک نکنید ما همه نیازامون اینجا برآورده میشه بس حیفه که آدم در یه همچین گنجی رو برای خودش ببنده و استفاده نکنه اینم پیش ماست در کنار ماست با ماست آشنایی باشم که در حد لزوم در حد ضرورت اتفاق افتاد دیگه انشاءالله توی تیمی که با هم بودیم دیگه بقیهش با شماست انشاءالله به همه همون خدا توفیق بده که انجام وظیفه کنیم دعای 54 و دعای برمون دعا تموم شد دعای وداع محمد مبارک رمضان تموم شد و وداع انجام شد انشاءالله که شما وداعتون دیگه با بصیرت و دقت ویژه از دیگه این بار انشاءالله و این دعا دعای رفع اندوه برای برطرف شدن ناراحتی هاست البته ما چند تا دعا شد حتما شما رو آشنا می کردیم باهاش من نمیدونم همه این انجام شده یا شما بودن بگید چیزی مونده یا نه من از دعا خدمتم به دعای 21, 27, 40, 45 و الان 54 درسته این 5 دعا این الان دعای آخری است یه دعای 21 هم یه مقداری ازش باقی مونده اینجا که من یادم هست ولی آبون میرسیم بهش برگردیم یادم باشم درست میگم دعای 21 کامل نشد امتحانتون هم که امتحان عادی اجازه بازم نیست امتحان از متن بحثه که تو کلاس مطرح شده از متن دعا سخت نیست ولی قطعا شما حضورتون گوش دادن به صوتاتون مؤثر بودید که خوب امتحان بود حتما بله بله بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن این دعا برای رفع اندوه ما چند تا دعای اینجوری توی صحیفه سجادیه داشتیم که شبیه به این مضمونه مثلا از وقتی یه مشکلی براشون پیش اومد یه دعایی رو میخوندن هر وقت یه خبر ناگواری بهشون میرسید یه دعایی رو میخوندن هر وقت میخواستن یه گرهی از کارشون باز بشه دعای هفتم بود فکر میکنم سر مقام داشتیم که فوق العاده این دعا عوض کوتاه ولی بسیار بسیار معارف بلندی درش هست اون رو میخوندن این دعای آخر که در واقع حسن ختام صحیفه سجادیه آخرین دعاست برای برطرف شدن ناراحتی هاست، در واقع این که تنها اندوه زدای مؤمن خدای متعال. هر وقت که خیلی اندوه به آدم فشار میاره و در واقع آدم رو تو تنگنا قرار میده، تنها راه نجات بفرمایش حضرت سید ساجدین با این اسماء الحسنی که براش به کار بردن توی دعای شریف تو همین فراز اول، تنها کننده خداست که میتونه آدم رو از این اندوه ها نجات بده. فرمودن یا فارج الهم و یا بکاشف الغم. فرق هم و غم رو من قبلا گفتم خدمتتون، کیا بشه بهتون نیست؟ ببینید یه اون فرقی که من اون موقع برای شما عرض کردم، گفتم هم اون اندوهیست که خیلی عمیقه، ممکنه فراگیر نباشه ولی عمقش زیاده، یعنی اندرون جان آدم اثر میکنه. آدم گاهی وقتا یه همی که داره، خوابش، بیداریش، خوردنش، رفتنش، آمدنش، همه با اون مشغوله، یعنی هیچ جوری نمیتونه ازش خلاص بشه. همت از هم میاد. بله، قصده یه جوری که انگار یعنی یه قصدیه برای آدم، جوری که اون انگار که همه حواس آدم متوجه اونه، همه قوای آدم مشغول اونه. این همه غم هم یه چیزیه، یه اندوهیست که فراگیره، یعنی سطحش زیاده ولی عمق زیادی نداره. من موقع این فرق برای شما گفتم، امروز یه فرق دیگر رو هم عرض میکنم. باید هم به اون اندوهایی گفته میشه که حوادث آینده رو برای آدم رقم میزنه، یعنی مثلا آدم نگران آینده است. غم ناراحتی برای در واقع از دست رفتن امور گذشته است. پس غم به گذشته برمیگرده، ناشی و حاصل گذشته آدمه، ولی هم نگرانی مربوط به آینده است. بله، اینو نگفتم، اون قبلی گفته بودم. خب این دوتا رو بس یادتون باشه. ببین هر دوی اینها فارج، هم فارج کسی که رخنه ایجاد میکنه، یعنی فرض کنید یه فضای کاملا بسته که آدم توش گیر افتاده و دائم دنبال یه راه نجات. اون کسی که راه نجات ایجاد میکنه، فرج ایجاد میکنه، همون فارجی است که اسم حسنای خداست. فارج هم است، از طرفی کاشف غم است، غم رو کشف میکنه. کشف کرده یعنی پرده رو کنار زدن، یعنی مشکل رو مرتفع کردن، حجاب رو برداشتن. پس یا فارج الهم و کاشف الغم، یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما. خب رحمت هم که اونه دو جنبه داره، رحمانیت و رحیمیت، و دیگه بلدی من توضیح نمیدم. صلی علی محمد و آل محمد و فروج همی و کشف غمی. پس این دوتا باید با اون دو اسم الهی مشکلش حل بشه. گفتیم اصلا توی دعاها تو قرآن هم همینجوره، خیلی وقتا ما یه معارفی توی یه آیه مطرح میشه، آخرش مثلا علیمون حکیم، انهو علیمون حکیم، انهو غفور و رحیم، یا اسمای دیگه. بگیم تمام این محتوای آیه شریف با این اسماء الحسنی آخرش ارتباط داره، ارتباط معنوی داره. قطعا یه رابطه بین اینها وجود داره که از این اسم الهی برای این محتوا استفاده شده. تو دعا هم دقیقا همینجوره. ما مثلا وقتی میگیم پس که میخوام یه کسی شفا پیدا بکنه، اسم ممیت خدا رو صدا نمیزنیم، نمیگیم یا ممیت، میگیم یا شافی. درسته؟ پس دقیقا اینو به ما یاد دادن که درخواست شما باید متناسب با اون اسم حسنای الهی باشه که تو این دنیا با اون عمل میشه. تو این عالم هر کاری در این عالم به وسیله بفهم خواهش کن به وسیله اسمی از اسمای حسنای الهی اتفاق میفته، چون اسما تو این عالم کار میکنن دیگه، کننده اسما حسنای الهی هستن هر کدوم، کل یومن هو فی شأن، ولی این فی شأن الهی هر جایی با یه اسمی اتفاق میفته. پس این رفع هم با کلمه فارش، با اسم حسنای فارش، رفع غم با اسم حسنای کاشف اتفاق میفته. بنابراین تنها راه رهایی خداست. باید برای یه مؤمن وقتی که این رابطه رو میفهمه بین خود و خدا و خودش، هیچ چیز اون رو به زمین نمیزنه، هیچ چیز اون رو منکوب نمیکنه، هیچ چیز حالش رو نمیگیره، چون میدونه که اصلا همه ی عوامل طبیعی و غیر طبیعی مسبب الاسبابش خداست. و برای یه سری چیزا کسی که این اعتقاد رو ندارن، همه چی رو تو همون عوامل طبیعی میبینن و چون نمیتونن اون رابطه رو به دست بیارن و کشف کنن، خیلی زود روحیشون از دست میدن و احیانا مثلا برای یه کارای حسابی باز میکنن، خیلی هم تلاش میکنن، بعد که اون به نتیجه نمیرسه حالشون خیلی گرفته میشه، به خاطر که رابطه های ملکوتی تون عالم رو نمیدونه که خدا خودش این سنت رو قرار داده که باید یه سری عواملی غیر عادی، غیر از طبیعت دخیل باشه و تأثیرگذار باشه. بنابراین از یه جهت به مؤمن امید میده، از یه جهت به اون خوف میده. خوف از این جهت که ممکنه تمام این تدابیری که من اندیشیدم، ممکنه اون مسبب الاسباب اراده کنه و این رو از اثر بندازه. همون فرمایشی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام دارن، عرفت الله به فسخ العزائم، یعنی من خدا رو به فسخ عزیمت ها، به نقض تصمیم ها شناختم. یعنی یکی از راه ها که خدا در کاره، کننده دیگری است، کار دست کسی دیگر است، شما همه کارتو بکن، ولی یقین نکن که با این روشی که الان شما تدبیر کردی حتما کارت به نتیجه نیست. اگر به نتیجه نرسید نگران نیستی، چون میدونی یه مدبر دیگری فراتر و بالاتر و مدبرتر از شما دست در کاره. این پس خوف ایجاد میکنه که خیلی آدم امیدوار به خودش نمیشه، نگران آخر کار باشه. از طرفی امید ایجاد میکنه، همه راه ها رو میری به نتیجه نمیرسی، به این امید داری که اون خدایی که مدبر حقیقی در این عالم و مؤثر اصلی است و مسبب الاسبابه، اون ممکن از راه کاملا غیر طبیعی این مسئله رو به نتیجه برسونه و حلش کنه، همون چیزی که شما نگرانش. پس امید و خوف ایجاد میکنه برای مؤمن، به خاطر که همچین اعتقادی داره.
جسته میکنی که نکنه من اشتباهی کردم، یا مثلا من یه چیزایی دارم،
همینجوره واقعا بعضی این نگرانی ماست. ولی خدا راه جبران اینم برامون باز گذاشته که خدایا هر کاری من کردم و نباید میکردم تو جبران کن. ما این دعاها رو داریم دیگه که خدایا انا بینی و بینک حقوق، انا لک حقوقا، این آخر دعای بعد از دعای اما هم دیگه سمانی سیادم نیست این عبارت رو، که خدایا تو حقوقی داشتی که ما کم گذاشتیم، کوتاهی کردیم، خدایا تو حلش کن بین ما و خودت، و خدایا حقوقی از دیگران به گردن ماست که ما باز کوتاهی کردیم، خدایا تو از طرف ما این رو حل کن، یعنی تو دین ما رو ادا کن. پس خیلی وقتا شده که ما، شما چقدر این تو دعای افتتاح نیست که میخونید، کم من موهبت هنیعت قد اعطانی و کم من مخوفت قد کفانی، و خیلی کارهایی که من نباید میکردم، چی بقیهشو بگیم؟ بهجت مونقت قد ارانی، من اصلا اینا رو نه آمادگی نداشتم. یه دفعه توی اتفاقای خوشی برای من پدید آوردی که من اصلا از خودم نبود و زمینشو نداشتم، چه بسیار مشکلات مخوفی رو از من برداشتی که من فکر میکردم اتفاق میفته. و اینا چیزه که برای مؤمن اتفاق، یعنی اینا به ما یاد دادن اینجوری ببینید، اینجوری رابطه با خدا برقرار کنید که ببینید او قادر مطلقه، سر رشته یا همه رشته ها به دست اوست. پس میشه که خیلی وقتا ما خراب کنیم او درست کنه، ما نخواهیم او برای ما بخواد. تو این جمله رو داریم، تر همو به ما تشا، تر همو من تشا به ما تشا. و یه تعبیر دیگه کناره اینه که خدای تو با یه هر چیزی میتونی، با هر چیزی و هر کسی میتونی اونجوری عمل کنه که خودت میخوای. به مثلا یه کسی از راه پول فکر کنه این پول براش خیلی چیزا داره، ولی خدا تو عز و من تشا و به ما تشا، این چیزی که الان خودش تصورشه که این براش خیره، تو با همین میتونی همین فرد رو عذاب بکنی، کیفرش بود. خدای اون چیزی که اون فکر میکرد براش نقمته، ولی تو میتونی تر همو به من تشا به ما تشا، تر همو من تشا به ما تشا، کیفتشا، هر جور تو بخوای، با هر کی بخوای، با هر چی بخوای میتونی رحمت برسونی. یکی در اوج بیماری، در یه تنگنای مشکلات فقره، ولی همین خدا میتونه بکنه منشأ رحمت براش. حالا چگونگیشو خودش میدونه، کیفیتش ها، هر جور تو بخوای. و برعکسش با دارایی ها که آدم خیال میکنه همش رحمتی، ممکنه همون عامل نقمت بشه و کیفیتش هاش هم خودش میدونه که از چه راهی میتونه رحمتش رو از این راه برسونه و نقمتش رو از این راه، کیفیتش رو از این. خیلی نگاه توحیدی مهمی ها که اگر مؤمن داشته باشه، که بودن تزول الجبال ولا تزل، امیر المؤمنین علیه السلام به مالک فرمودن، به محمد بن حنفی فرمودن، به محمد بن ابی بکر فرمودن، یعنی همه کوه می لرزه ولی تو نلرز. مؤمن میتونه اینجور، المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. عواصف یعنی طوفانهایی که شکننده است، همه چی رو زیر و رو میکنه، ولی مؤمن جبل راسخی است که این طوفانها حرکتش نمیدن، یعنی تکونش نمیدن. عجب قدرتی، اون قدرت از اینجا به دست میاد که آدم یه همچین ارتباطی رو با خدا برقرار بکنه که تکون نخوره، انقدر مطمئن باشه، انقدر آرام باشه. یا واحد و یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد. جان بله، اون که آدم بشه، بله اونی که بشه المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، که به ساق اتمش امیر المؤمنین علیه السلام خودشون، خودمون بزرگوارن، قطعا یه شب و یه روزه به دست نمیاد، ولی اینا تمرین میخواد دیگه. یه وقتی ما یاد بگیریم تو مشکلاتمون بگیم یا فالج هم، صحیفه داره ما یاد میده درمشون، یا کاش فردن، یعنی همه کار تویی، من به کی امید ببندم که این فرج و کشف رو برمان داشته باشه. تو قرآن داریم سوره فاطره اتفاقا دو تا آیه فکران، این یمسسک الله به خیرن فلا راد دل فضله، و این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو. یعنی اگه یک مشکلی براتون رسید، لا کاشف الا هو، اینو باید باور کرد، این باور میخواد که ما باور کنیم که جز او کسی راه گشا نیست. البته اگر توسل به آستان قدسی اهل بیت علیهم السلام هم دراز میکنه دست توسل، وقتی که فرمایش خودشه، این هم یکی از همون راه هاست. بله، توسل و توکل، بله بله بله، یعنی راه همینه، اصلا جز این راهی نیست، هر کی راهی دیگه رفته گمراهیه، بیراه هست، دور شدن، هیچ راهی جز این نیست. و این راه نکه بکنیم که حالا راه کمیه پس مجبوریم اینجا قرار بگیریم، نه، این تا بی نهایته، این گشاده ترین راهه، راحت ترین راهه، آرام بخش ترین راهه. بنابراین چیزی کم نداره که ما بخواییم دنبالش برای جبرانش جای دیگه بگیم، فقط این باور میخواد، این تمرین لازم داره. اون سه با دعاها برای ما این تمرین رو ایجاد میکنه، آمادمون میکنه که توی مشکلات کجا باید پناه بریم، توی نداری هامون. بعد مشکلات هم فقط این نیست که ما بشین مشکل برامون ایجاد بشه، ما اگه دقت کنیم همه وجودمون پر گره، اگه دقت کنیم برگردیم به خودمون، واقعا همه رضایم یک بندیه به پای ما، گره دیگه باید گشوده بشه، یا فارجن هم یا کاش فرقم، اینا هم مقام ما باید بشه، یعنی هم مقام یه مؤمن، فقط اینکه چی بخورم چی بپوشم و چه کنم و چه نکنم نباید باشه، یعنی مسائل روزمره یه روزمرگی نباید باشه، خیلی فراتر از ایناست که آدم واقعا دغدغه رفتن داشته باشه، دغدغه الهی شدن، روش کردن، صعود، کمال، اینا همش لازمه داره. یعنی لازم و ملزوم میخواد. لازمه اش اینه که ما این گره ها رو ببینیم و احساس درد کنیم، احساس غم و اندوه بکنیم، بعدم پناه ببریم، کمک بخونیم، که فارج هم فقط اوست و کاشف غم فقط اوست. و البته این که من دیگم البته یادمون نره، فکر نکنیم که او مستقیما این کار رو انجام میده، نه، حتما واسطه های لازم داره، چون نسبتی بین ما و او نیست، هیچ نسبتی نیست، نسبت ما با او فقط بندگی محض، ولی یه رابطه ای، یه ربطی لازم هست که در واقع فیض او رو به ما برسونه، این لطف رو در حق ما منتقل بکنه و اون وجود مقدس معصوم علیه السلام و امام حی و فرمان که همه اهل بیت السلام احیا من در ربهم یرزقون، یعنی باید این اتفاق از طریق واسطه های فیض رخ بده. پس یادمون نره وقتی میگیم فقط خدا، منظور از طرق واسطه هاش. اینکه فرمودن یا واحد و یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، در واقع سوره تومیده دیگه، همه اینا رو خواست برای اینکه بفرماید اعصمنی و طهرنی و ذهب به بنیتی. ببینید صحبت از در واقع هم مقام بود، ولی ما الان میبینیم حضرت چی خواستن اینجا، عصمت میخواهند، عصمت از گناه، این درخواست، اونم با این اسماء حسنای الهی که میدونید سوره توحید دیگه عالی ترین مجموعه ایست که این اسماء رو یک جا در خودش داره، احد و صمد و واحد و الله و لم یلد و لم یولد لم یکن له کفوا احد، یعنی به تعبیر روایات این سوره شناسنامه خداست و همین دلیل اینقدر ارزشمنده که اگر شما سه بار بخونی معادل یه ختم قرآن. شناسنامه اهل بیت کدومه علی گفتیم؟ سوره قدره. سوره قدر شناسنامه اهل بیت علیهم السلام، فرمودن شما با سوره قدر با دشمنان ما مهاجه کنید. شب شبای قدر خدا درک اینو به ما بده که فرمودن شما وقتی میخواین نماز بخونید، از توصیه های مصحبات نماز میگن رکعت اول قدر بخونید، رکعت دوم توحید. چرا؟ از این مسیر باید رفت، از این مسیر باید رفت.
چرا یه
شعری از توحید رو به امیرالمومنین؟ اصلا یه روایت هست حضرت، میدونید که یه نفر اومد بعد از جنگی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله، یکی از همین سخنچینای بی ادب اومد خدمت حضرت و اینجور عرض کرد که آقا این علی همه چیش خوبه، چون یه مشکلی داره، این که همش تو سوره نماز و سوره توحید میکنه. فقط توحید
میکنه،
نه نه این سوره توحید رو، اون کسی که گفتم یه کسی آدم شری بوده، بعد حضرت فرمود که از بس که سوره، بعد از خود از رکی سوال میکنن شما فرمود که از بس من سوره توحید رو دوست دارم. ما وقتی شورای نهج البلاغه داریم سوره توحید میخونیم بخاطر اینکه صاحب نهج البلاغه سوره توحید رو خیلی دوست داره. نه توی اون جنگ اتفاقا اینجوری بوده،
بله، ولی یه بنده خدایی میگفتن که سوره توحید رو اگه میخواید شبیه امیرالمومنین بخونید شبیه امیرالمومنین واقعا تو نماز بخونید. نه، منظورم این نیست. گفت شما خیلی وقتا میخواین از سرتون باز کنید. میگه توی 4 تا آیه از 2 ختم.
حالا من که با اون کاری ندارم،
ولی این که سوره های دیگه رو نمیخونید اتفاقا تو نماز بخونید.
من اصلا به ما توصیه کردم اول قصر بخونیم بعد توحید دیگه.
من ایشون یه مثالی دادن که امیرالمومنین نمازی میخونن سوره بقره رو رکعت اولش میخونن. رکعت دوم سوره توحید که بعضی ها میگن به همین جد میگن که سوره توحید رو حتما تو یک رکعتش بخونید.
حالا اینا ممکنه باشه. حرفی نیست.
پشت امیرالمومنین صف خالی شد.
نه این که ممکنه ببینید نه حرفی توش نیست. ممکنه این دوباره هم باشه ولی این هم هست. ببینید نماز امیرالمومنین علیه السلام 4 رکعت، تو هر رکعتی 50 تا قول الله، 50 تا سوره توحید. اصلا سوره سوره توحیده. نماز نماز توحیده. و واقعا این هست که امیرالمومنین علیه السلام به سوره توحید عشق بود.
اون که بله، ولی مثلا
یعنی این بوده توی روایت
عشق برداخته
نه. نه، همون باید توضیح داده بشه که منظور چیه. والا دلیل نمیشه که مثلا آدم بگه خب سوره های دیگه نه. که توصیه که اصلا سوره ها رو بخونید تو نماز ها هم از یادتون نره، هم بالاخره هر کدوم پیامی داره. مثلا سوره فجر سوره الحسین، سوره فجر سوره به نام امام حسین علیه السلام خود میگن بخونید. سوره فتح سوره امام زمان علیه الله مصطفی که تو نماز استغاثه به حضرت هم بودن بخونید. یعنی همه اینا حرف ها داره ولی اینکه سوره توحید این اختصاص رو داره به خاطر که آقای علامه قاضی رحمت الله علیه شاگردشون که یه اونو هست که آقای شیخ هاشم حداد شاگرد توحیدیه علامه قاضی بودن، ایشون نام کرده بودن که همین ماه مبارک رمضان بود که علامه به من دستور دادن که شما تفسیر سوره توحید رو بگید تو این سی شب ماه مبارک. میگم من که اصلا خوانندگی نداشتم، چیزی نمیتونستم، یعنی چیزی بلد نبودم چیزی بخوام بگم. یا یه دهه بود یا همین چیزی، دهه یکی از دهه های ماه مبارک. بعد ایشون گفتن نه شما بگو، شما بشون بگو. بعد میگم ایشون خب چون نمید بعضی وقتا اینجوریه دیگه، شاید از استاد استاد تره. بهشون میگفتن ایشون نشستن روبروی من، نشستن روبروی من و افاضاتشون به من میرسید و من مطرح میکرد. بعد یعنی در واقع علامه خودش در واقع ناقل بوده ولی از زبان شاگردش شیخ هاشم حداد که ایشون گفتن من 11 شب توحید رو گفتم و هنوز خیلی ناگفته ها مونده موند از این سوره که من هیچ چیز رو نسبت بهش نداشتم. اونم خب حالا توی همچین محفلی با یه همچین شرایطی فقط بل 11 شب، یعنی یه دهه بوده گفتن که 11 شب نه یه دهه بوده. بعد اینکه خلاصه سوره توحیدی که آدم فکر میکنه که چیز خاصی ازش نمیشه فهمید این همه مسئله داره. حالا یه چند تا نکته رو شرح تعریفه چون خودش هم یه در واقع شم عرفانی و فلسفی هم دارن راجع به کلمه احد مطرح کردن، مقام احدیت، قل هو الله احد. فهمدن احدیت رو مرتبه میگن که هیچ کثرت، هیچ کثرتی حتی کثرت اسماء و صفات درش راه نداره و همه کمالات اسمایی اونجا فانی و محو است. ببینید همه اسماء و صفات الهی ناشی از الله، اسم الله، خب همه مستجمع در الله. فهمدن همون منطق در واقع اون مقام، مقام احدیت، مقامیه که هیچ خبری از کثرت نیست. کثرت به این معنا که اسم ها جدا جدا باشه، صفات جدا جدا باشه، چون اینا تو مقام بعدیست، مقام در واقع صفات و فعل و اینهاست که کثرت پیدا میکنه. تو اون مقام اصلی که مقام بسیط محضه، بساطت محضه، اونجا مقام احدیت، یعنی عالی ترین مقام بعد از مرحله غیب و غیوبی خدا، یعنی اولین تجلی غیب الغیوب الهی مقام احدیت. خب میشه مقام احدیت. بعد فهمیدن که وقتی که ذات احد رو بی نهایت دانستیم و مرتبه و مرحله رو خارج از حیطه و علم اون ندانستیم، به اینجوری تصور کنید همه ی هستی، همه ی هستی پر از اوست، هیچ جایی خالی از اون نیست، هیچ جایی خالی از اون نیست و هیچ وجودی غیر وجود اون نیست. اینجا رو گفتن مقام صمدیت. بعد وقتی اینجور باشه هرچه هست با همه وجودش نیاز به اوست. یعنی بالاخره چون آره ما میدونم هستی که یه سری چیزا ما هستی، این هست بودن ما و هست بودن خیلی از چیزایی دیگه، هرچه هست در وجودش نیاز محضه به وجود او. اون وجود بر همه وجودها سایه افکنده و هیچ وجودی خالی از اون نیست، هیچ بخشی از عالم، هیچ نقطه از عالم هستی خالی از اون نیست. اینو میگن صمد. کلمه صمد معنیش هم معنی توپر، توپر به این معنی. حالا شما توپر اینجور در نظر بگیرید. پس هرچه هست نیازمند اوست، این معنای صمدیت. و این نیاز هم نیاز عاشقانه است، نیاز با شوق و عشقه، نه از سر اکراه و خمودی، با شوق و عشق به سوی او. خب بعد گفتم که لم یلد و لم یولد یعنی چی؟ از ذره لفظی یعنی چی؟
نه زاده نه زایده شده.
خب اینو مگه فقط خدا اینجوریه؟ آیا موجودات دیگه هم داره میتونه اینجوری باشن یا فقط خداست؟ فرشته هم همینجورن، فرشته هم نه میزایند نه زایده میشن. چیزی که خدا هم باشه که توی یه وصفی، پس خدای من نیست، پس معلوم معنیش این نیست.
نه
شما فرض کنید از مقام احدیت به مقام صمدیت به مقام لم یلد و لم یولد، بعد این اتفاق اینجوری بیفته. یعنی هنوز اصلا تو مقام فعل نیومده که بخواد خیلی چیزا مشترک بشه. اون مقام فعله که بعضی از افراد تو این عالم در مقام فعل در بعضی از اوصافشون مظهر اسمی از اسماء الله هست. مثلا یه آدم خیلی کریمه، مظهر اسم کریم الله. یه آدم شافیه، واقعا شفا بخشه، موظف کرامات که از اولیاء خدا میشنویم. این آدم مثلا اینجا اگر مثلا خورما میداد یکی بخوره یا از همینجا خورما میفرستاد، اون آدم شفا پیدا میکرد. از اینجا براش دعا میکرد، اون آدم شفا پیدا میکرد، فرسنگ ها فاصله داره. یا نه کاری که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه میکرد، خدا رحمتش کنه، ذکر خیرشه، ایشون با انگشتش مثلا نبات در شکر اینا تو آب هم میزدن، یا همجور آب هم میزدن میدادن مریض شفا پیدا میکرد با انگشتش، انگشت سبابه. ازش این که سوال میکرد گفتن انقدر این انگشت قلم زده در فضائل اهل بیت علیهم السلام و در احیای امر دین که شده مظهرش اشرافی. این انگشت از کرامات این هاست دیگه، از بزرگوارش. یعنی انسان میتونه بله مظهر اسم از اسماء الهی بشه و این سنخیت رو پیدا کنه.
میشه گفت همه اسماء صفات الهی به جز مخلوق نبودن، میشه یه
به جز خالق نبودن
مخلوق
نبودن، آها در خدا بله. اون در مقام فعل، در مقام فعل بله، و اونی که جامعه همه اسماء و صفات الهی فقط معصومه. یعنی انسان های دیگه به تناسب کمالاتشون، تقواشون، تلاششون
پیدا میشه که توی یه بله. با خدا مشترک
بشه. بله. با خدا در مقام فعل یادمون باشه، در مقام صفات و ذات احدی به اونجا راه نداره حتی مسیح. یعنی
اینجا
مقام فعل این که از کلم شافی مثل اسم شافی میشه.
نه
اینجا رو هنوز برنگشتن دوباره بهش. میخوام بگم اگر ما یه سری ویژگی های مشترک بینه حالا مثلا پیدا میکنیم که انسان میتونه خلیفت الله باشه تو بعضی از اسماء الهی، اون مقام فعله نه مقام صفاتی که مقام ذاته. با اینا این دو تا فرق میکنه با هم. پس یه انسان میتونن
مشترک باشن با خداوند، یعنی میتونن شریک باشن،
نه میتونن خلیفت الله باشن، میتونن مجری اون اسم تو عالم فعل باشن، مجری اون اسم یعنی اون اسم از طریق اینها در این عالم عمل بکنه. ببینید یه انسان، انسانی که خیلی وارسته باشه، میتونه مظهر اسمی یا اسمایی از اسماء الحسنی خدا باشه. مثلا حضرت عیسی علیه السلام تبر الاکمه و الابرس به اذنی، تحیی الموتا به اذنی، تخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی، هم مظهر خالقیت شد، مظهر شفا شد، مظهر احیا، مظهر حی شد، ولی اینا به اذن الله بود، یعنی در واقع شد مجرای اجرای این اسم تو این عالم. ولی نمیتونه این که انسان کامل، انسان معصوم، حتی انبیاء علیهم السلام همشون مظهر همه اسماء الحسنی خدا نبودن.
انبیاء
علیهم السلام، ولی اهل بیت علیهم السلام مظهر همه اسماء الحسنی الهی. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک لا خلقک. خب پس اینجا مسئله لم یلد و لم یولد باید یه معنای دیگری غیر از این ظاهر لفظ داشته باشه، و اون اینکه تولد و توالد کلن چیزی رو گرفتن یا افزودن و چیزی رو کم کردن یا کاستن از عالم. تو عالم دنیا اینجوریه دیگه. ما میخواییم بگیم این من لم یلد و لم یولد در مقام اهلیت و سندیت به این معناست که تو نظام جا کم کردن و افزودن دیگه، چه کاستن باشه چه افزودن، چه کم کردن چه گرفتن اضافه کردن.
من اینکه
زایده میشه، چیز ازش جدا میشه دیگه، چیز ازش گرفته میشه. وقتی یک کسی میز در واقع تولد میشود، یه چیزی از بله
وجود پیدا
میکنه یا اصلا از مادر تغذیه میکنه، بزرگ میشه، این نیاز داره، اونا ازش کم میشه، ازش چیزی گرفته میشه. ببینید هر دو در واقع نقصه. لن یلد و لن یولد برای خدا این معنا رو نباید اینقدر تنظم داد. این تو همون مقام در واقع ازلیت و ابدیت خودش، یعنی هیچ چیزی از وجود کم نمی شود و هیچ چیزی هم به وجود افزوده نمی شود، به وجود بحت و بسیط حضرت حق هیچ چیزی کم و زیاد نمی شود، بلکه هرچه هست فقط تصور یا فهم یک حقیقت بسیط است، بسیطی که هیچی بهش در ما نمیتونیم خیلی درک بکنیم، ولی در همین حد که بفهمیم اونجا نه عدم راه دارد نه وجود.
نه وجود؟
نه وجود، وجودی غیر اون وجود، چون وجود که وجود مطلقه دیگه، یعنی جایی از وجود خالی نیست. پس وجود جایی نیست که جایی خالی وجود نداره که چیزی بخواد پرش کنه. خب پس لم یلد و لم یولد
یعنی این در مقام
احدیت سمایت میده، بعد از مقام احد، یعنی در واقع حالا علامه طباطبایی رحمت الله علیه با یه روایتی که بیان فرمودن سوره توحید رو اینجوری تفسیر میکنن، میگن که معنای احد سمده، معنای سمد لم یلد و لم یولد، معنای لم یلد و لم یولد لم یکن له کفوا احد. بعد این معنا نه معنایی در واقع مفهومیه ها، مثلا به این که فرض کنید مفهوم این کتاب یه چیز دیگه میشه، آه یه مترادف یه چیز دیگه، نه مصداق این مفهوم کتاب میشود، این مصداق مفهوم سمد میشود لم یلد و لم یولد، مصداق مفهوم لم یلد و لم یولد میشود، بله مصداق مفهوم لم یلد و لم یولد میشود لم یکن له کفوا احد. بعد ببینید حالا حضرت اینجا با این در واقع با این اسم حسنای الهی، با این سوره شریف توحید که عالی‌ترین مرتبه در واقع توحیدی رو بیان می‌فرماید، درخواستشون چیه؟ درخواست عصمت و طهارت. این که ما فکر کنیم که حالا با یه همچین درخواستی بیایم یه چیز خیلی کوچولو بخوام، با یه همچین اسمی، با یه همچین تأثیه به این اسمی یه میسته کوچیک بخوام، خب خدا به همه که روزی رو میرسونه، اصلا همچین کلامی رو لازم نداره، همچین قسم و آیه و ارتباطی لازم نداره، که اون که بر خودش فرض کرده همه رو روزی بده. پس اگر میخوایم چیزای اینجوری بخوام، به ما در واقع یاد دادن اسم مرا در کلف حسن و در واقع کهف عصمت خودت حفظ کن، حفظ از گناه و طهارت و تحرمی و حرف بلینیتی جان اسم میدیم
بعد اونجا باید جای کامایی خط تیره میمونیم من بهشون بگیم
آه اونجا تو ترجمه
نه تو خود این متن
خب چی میگیم چی باید بیان
عیش اومدیم و بعد اسم میشیم
آه به خاطر این که احتمالا سره هم خونده شده مثلا یا بلا یا کنم اون که خب من احدانه اسم میدیم
چون به هم رفت داره من کاما نمیزنم میره اون پر خط کنم خط تیره میزنم
خط تیری که اصلا لازم نیست اونجا نه
کامل
برای اینکه تعمل کنید یه مکس کوتاه. یا من لم یا لم یا کن لم کف و من احرس خواب اصلا خود افراد
خودم
باید از آنها رو
که باید بزنم
این علامت تعجب نیست بگید این در علامت ندا علامت ندا باشه نه نه آره آره این علامت نداز که یعنی ای خدا اینجوری خوب بخواب
نه مفکرم جا کم آورده اسمیه ایشو این برگوشته
آره نه نه این علامت نداز خب وزهر به بلیتی حالا اینا بخواه اول اسمت و طهارت بخواه بعد رفع مشکلتم بخواه اذهب به بلیتی خدا این آزمون ابتلا رو از من رد کن به این معنا که رد کن یعنی کمکم کن که این هم موقع هم اصلا برطرف بشه بعد حضرت فرمودن که حالا این دعا رو که خوندی قبل از اینکه اون دعای بعدی رو بکنی آیت الکرسی بخون معوذتین بخون قل هو الله رو بگو بعدش این دعا رو بگو اللهم انی اسألک سؤال من اشتدت فاقته و خوندن اینا به عنوان تعاقل که ما میگیم الان سه قولش اینجا اومده و آیت الکرسی آیت الکرسی با اینا خیلی خیلی راه گشاست و من توی بعضی از تصفیه هایی که مثلا نمازها حاجت میگن به خوبی و کاره دیگه اینا رو شنیدم با هم گفته
شدن
آره یک کسایی که گرفتار یه مشکل خیلی جدی شدن یکی از پیشنهادها امینه که آیت الکرسی این جمله رو بگیم آیت الکرسی و محفظتین رو بخونیم بعد سوره توحید رو و بعد هم این دعا رو بفرمایید که خدایا اسألو که سؤال من اشتدت فاقتو و ضعفت قوتو و کسرت ذنوبو یعنی این یادتون نره ها این ضعف قوا این گرفتاری ها این وقتا مانه کسرت گناهانه ها کسرت ذنوبو سؤال من لا یجد لفاقتهی مغیث هم لایجدو یعنی با همه وجود به این رسید ولی نیافت غیر از تو هیچ فریاد رسی پیدا نکرد ولال ضعف این مقویان هیچ نیرومند کننده ای نیرو دهنده ای جز تو برای ضعف خودش نیافت ببینید یعنی رفتم همه جا ولی پیدا نکردم به هر چه فکر کردم دیدم کار پیش نمیره کار از دست کسی بر نمیاد ولال ضعف این غافران غیرک پس اگر آدم خودش رو شناخت این خودشناسی یعنی ضعف‌های خودش رو شناخت کاستی‌هاش رو دید نیازهاش رو فهمید می‌فهمه که در خونه غیر خدا نباید باشه چون خودشناسی یعنی خودشناسی دیگه شما وقتی کمان در واقع نهایت ضعف رو از این ور ببینیم از اون ور نهایت قوت رو ببینیم جز در خونه او جایی نمی‌بینیم اشتباه نمی‌بینیم بنابراین فریاد رسی جز خدا نداره و اینکه منقصتش رو کاستیم های وجودیش رو جز خدا نمیتونه برطرف بکنه. و بعد وقتی امیر المومنین علیه السلام تو صحرای بلاغه توی میدان نبرد قرار میگیره تو نهج البلاغه است، نامه 45 برمی کنم که والله لو تظافرت العرب على قتالین لما ولیت لها، به خدا قسم اگر همه عرب پشت به پشت هم بدن در مقابل من بیستن من فرار نمی کنم. یعنی چنین شجاعتی، ولی همین امیرالمومنین با این همه احساس نیرومندی و واقعا عمل کرده نیرومندانه که همه تاریخ گواهشه، تو دای کومن میبینید حضرت چجور مناجات میکنم در مقابل خدا که قرار میگیرم یا رب حمزه اصابت یعنی فقط رقت جلی و دقت عزی، و واقعا احساس عزت نهایت عزت. چرا؟ چون درک این مقام رو میکنه. و اصلا اونجا اگر اون فرمایش رو دارن که اگر همه اینها دست به دست هم پشت پشت هم بدن بخاطر که نیروش رو به نیروی الهی وصل کرد، این نیرو نیروی قوت جبریل از مطبخ نبود، مال خورد و خوراک نیست، مال آشپزخونه نیست، از قوت رب جلیله. چون اینو درک میکنه اینجا در مقابل خدا اینجور احساس انکسار، بیان انکسار و ذلت، در مقابل غیر خدا اونجور احساس قدرت. پس جمله بعد فرمایش بعد میفهمن که یازن جلال من اکرام اسألو که عملا تو حب و بهی من عمل به. یکی از درخواست های عزت بعد از اینکه حالا درخواست رفع مشکل میفهمن اینه که خدایا من یک کاری رو از تو میخوام، یعنی میخوام به منو مشغول یک کاری بکنی که هر کس که اون کار رو میکنه دوستش داری، یعنی اون آدمی که اون کار رو میکنه محبوبت میشه. یعنی چی؟ به صورت زمینی میگه خدا میخوام محبوب تو باشم، من میخوام محبوب تو باشم. تو مناجات محبین و منسجد و سلام آخرای مناجات حضرت عرض میکنن اللهم اینی اسألو که حب بکن و حب به من یحب بکن و حب به کل عمل یوسلونی اله بکن، هر کاری که منو به محبت تو برسونه. اونجا دیگه محبت دو سویه است، یعنی هم من محبوب تو بشم هم تو محبوب من باشی، رابطه محبت بین من و تو برقرار شد. خب کسی که محبوب خدا بشه حتما محب خدا هست، یحبهم و یحبونهم، حتما این اتفاق میفته. پس خدایا منو مشغول کاری بکن که من اون کار رو هر کس بکنه محبوب تو میشه. و یقینم تنفع بهی من استیقن بهی حقا یقین فی نفاظ امره، یعنی یقینی به من عطا کن که ببینم اراده خدا متعال رو در واقع اراده تو رو در اون به حق الیقین ببینم، یعنی در نفاظ امر تو، در این که فرمان تو در این عالم جاریست به این یقین کنم. اونم نه یقین مرتبه علم الیقینی، نه مرتبه عین الیقینی، چه مرتبه حق الیقینی، خیلی مرتبه بالاییست. یعنی با همه ذرات وجودم این که اراده تو در کار است این رو درک بکنم. تو همه چی فی امره، که هر کاری الان میرید ما دیگه از جمله آخری که تو مراجعت ابو حمزه میخونید همینه، الهی رزدنی من العیش به ما قسمتنی و و یقین بخشید اللهم همی اسألو که ایمانا تو باشر و بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبتی، یقین کنم که تو هر چه به هم میرسونی، هر چه به من میرسه اراده توست. اینو یقین کنم، اینو یقین رو ما میخواستیم اونجا، ولی اینجا ازم فهمید حق و یقینشو من ده. یقینا مراتب داره دیگه. بعدم دنبالش اینه که رز زمین من العیش به ما قسم تنی، منو خوشحال کن. این جمله که آقای دولابه خود رحمتش میکنه زیاد میخوندن، گفتن زیاد بگین رز زمین من العیش به ما قسم تنی، خدای منو خوشحال نگه دار، راضیم کن به هر چی که تو قسمتم کردی. یه وقت خدا میپذیره میگه خدایا باش راضی از تو خواستی باش. نه رزنی، یعنی اصلا منو راضی کن. راضی آدم راضی یعنی کی؟ یعنی کسی خوشنوده، خوشحال.
من آدم
خوبه، من همه سرخوشی کنم، همه شنگوله
اتا میادیم
خیلی خوبه. رزنی من العیشه به ما قسم کنیم. بعد میدونید که اگه کسی بخواد به رضایت برسه، عزیزان گوش کنن این نکته رو، بین این عبارت لازمه که بدون، بله، که اگه کسی بخواد به مقام رضایت برسه، یعنی هم راضی بشه هم دیگران ازش راضی بشن. ما چقدر گرفتاری اینجوری داریم که خیلی ناراضی از آن نمیدونیم چیکار کنیم راضی بشن، یا شاید خیلی حقوق را ضایع کردیم و نمیدونیم چیکار کنیم که راضیشون کنیم، یا اینکه اصلا خدا از ما راضی نیست، چیکار کنیم خدا راضی بشه؟ امام ما راضی نیست، چه کنیم راضی بشه؟ اصلا چه کنیم که به مقام رضایت خودمون برسیم؟ چون فهمدن هر چقدر شما از خدا راضی هستین، خدا از شما راضی. میخوام ببینم خدا چقدر راضی ازتون، ببینم شما چقدر راضی هستین از خدا. حالا راهش چیه؟ من خودم با توجه به اسم شریف امام رضا علیه السلام و اون صلوات خاصه شون که تو صلوات خاصه حضرت اینجور اومده، نه اون صلوات خاصه که معروفه، صلوات حجج طاهره تو زیارت امام، تو صلوات امام رضا علیه السلام، اللهم صل علی علی المؤمن صبورا المرتضا الذي رضيت به من شئت من خلقك، هر چی تعبیر الذي ارتضيته و رضيت له، یعنی هم تو از او راضی هستی و هم هر کس که بخواد تو ازش راضی بشی به وسیله او میشه. خیلی این حرف بزرگی ها، یعنی استغاثه و التماس و توسل به ساحت قدسی امام رضا کارو درست میکنه، چون امام رضا مصدر در واقع مصداق و خلیفه اسم حسنای رضا و ظهور این اسم تو این عالم رضایت. هر جا کارتون گیر رضایته به حضرت متوسل میشه. فراد شارو اللهم صل على محمد و آل محمد، وقت بز على السيد نفسي وقت تأمل الدنيا حاجتي واجعل فيما عندك رغبتي شوقا الى لقائك وهب لي صدق التوكل عليك. اینجا حتما همش صحبت از صدق این درخواست ها رو بود، چقدر حدش سطحش متفاوته با اون چیزی که ما میگیم. خدایا منو بر صدق نفسم صادقانه بمیرم، صادقانه از این عالم برم. صدق کی داره؟ کسی که عمل کرده صادقانه داره، کسی که اشهد ان لا اله الا الله رو واقعا در وجود خودش پیاده کرده، زبانی نیست و چیزای دیگه، ادعاهای دیگه که داره، و از دنیا حاجتم رو جدا کن. حیف آدم که گرفتار دنیا بشه، نیاز منو از دنیا ببر. نه اینکه آدم در واقع احساس کنه که حالا باید بره گوشه انزوا پیش کنه و از همه چی ببره، نه، اینکه حس نیاز به دنیا داشتن با اینکه دنیا به دنبال آدم بدوه و نیاز آدم برآورده کنه، چون خدا تضمین کرده روزی رو، خودش فرموده و حضرت تو نهج البلاغه دارن که یه عده هستن که میدونن دنبال دنیا، اینا حاجتمندان به دنیا، هیچ وقت به همه آنچه که میخوان نمیرسن، چون قرآن فرمود خداوند من کارا یورید دنیا نعتهی منها، میدیم بهشون یه چیزی بده، یه چیزی از دنیا بهشون، ولی فرمودن یه کسایی هستن که دنیا دنبالشون میدوه، اینا فرار میکنن از دنیا، دنبالشون دنیا میدوه برای اینکه برسونه بهشون اون چه که باید توی دنیا درک کنن، بنابراین برسه بهشون، یعنی در واقع دریافت کنن، نیازشون از دنیا فراموش میشه، دنیا بهشون میرسونه. ولی اینکه خدایا حاجت من از دنیا نیاز نباید باشه، حاجت ما دنیا نباید باشه. چون حضرت فرمودن اگر آدم قیمت خودش رو بشناسه هیچ وقت خودش رو به کمتر از بهش نمیفروشه. الا و ان الثمن ثمن نفسک ثمن نفسک الجنه فلا تبیعوها الا بها. مواد رو بفروشین به کمتر از این، به غیر از این. این ثمن نفسه، نفس آدم. تازه اون عرض کردم یه بار که این ثمن رو جای دیگه جوری دیگه معنی کردن، که این ثمن در واقع اون بهشت لقا نیست، بهشت لقا مال ثمن نفسه، کسیست که اینجا اونو خواسته، اینجا تو همون مرتبه حرکت کرده، تو همون مسیر بوده. وگرنه بهشت نازله ثمن جان شماست. مواد به کم تر از خودتون بفروشید. هر کس به غیر از این عمل کرد باخته و ضرر کرده.
یعنی
من خیلی نشدم
اولین اومده بهشت
معمولی هم واقعی هست
یا
اون بهشت لغایی هست. ببینید بستگی به آدمش داره. این نفس، نفس کی؟ اگه نفس یه آدمیه که به همین بهشت نازل خوشه، بله ثمن نفسش کمتر از اون نیست. اگه نه تو مراتب بالاتر سیر کرده تو این عالم، بله ثمنش بهشتیست که متناسب با همسن خود خودش، پس ثمن نفست جنت هست. بعد باز تو دعاهای دیگه داریم که دعا یاد دارن بگید اینو تکرار کنید که الهی لا تجعل دنیا اکبر هم منا، خدای دنیا رو بزرگترین هم به ما قرار نده. این دعا رو من یادم اون حاج آقا زیاد میخوندن تو دعاهاشون که همیشه دعا کنید که دنیا مشغولتون نکنه. اکبر هم منا هم معناش چی بود؟ حالا یاد بهتون باید بگم، یعنی که همش برای آینده اون به دنیا خوش نکنه. وقتی باید 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 با